بخش هشتم.
بعد از رفتن آیدا، پدر بهانه‌گیر شده بود. به خاطر چیزهای ساده داد و هوار راه می انداخت. به غذا ایراد می گرفت، کم اشتها و بی‌حوصله شده بود و مدام چپق می کشید. از حجره که می آمد یک راست می رفت اتاق بالا، شامش را می خورد، نماز می خواند، کمی مرافعه به پا می کرد و بعد عبایی بر دوش می انداخت و به کوچه می رفت. در نور تیر چراغ برق کمی قدم می زد و آن وقت بر می گشت و می خوابید. در آن شبها پدر متوجه چیزی عجیب شده بود. هر شب در ساعت 7 ایاز پاسبان با دوچرخه موتوردارش به سوی شمال می رفت و درست در ساعت 10 شب به سوی خانهش باز می گشت. این مسئله پدر را حسابی سرگرم کرده بود. حتی چند بار هم از ایاز پرسیده بود که کجا می رود. ایاز گفته بود که شبها گشت می دهد. پدر واله این پشتکار شده بود و شکش در مورد انتخاب ایاز به عنوان مأمور شریف از سوی آقای لرد به یقین تبدیل شد. برای همین هر عملی که انجام می داد با نظر ایاز انجام می داد و شک نمی کرد و با تمام وجود پای عملش می ایستاد. بعد وقتی جر و بحث بالا می گرفت می گفت برو پی کارت، به قول ایاز با دو دسته نمی شود بحث کرد، یکی با سواد یکی بی سواد. آیدین حس می کرد که این قیل و قال به خاطر اوست، چون حاضر نبود به حجره پدر برود و مثل او کاسب محترم و شریفی بشود. او می‌خواست بنویسد، بخواند و غرق در دنیای کتاب و شعر خودش باشد. وقتی اتاقش را عوض کردند و ناچار شد مثل آدم‌های تبعیدی در اتاق زیرزمینی زندگی کند، هیچ واکنشی نشان نداد. گذاشت که علناً سر به سرش بگذارند. گذاشت که پدر بهش بگوید الدنگ، بیرگ. و تا وقتی دست نوشته ها و کتاب هاش را کنار حوض به آتش کشیدند، بیشتر مجذوب کار خود شد و تصمیم گرفت که از نو همه آنها را به دست آورد. آیدین عادت کرده بود که پدر را اخمو ببیند. گاه به وضوح می دید که وقتی پدر از کنارش می گذشت، او را نمی دید و یا نادیده می گرفت. اما مادر زله شده بود. نمی توانست تحمل کند، اعتراض می کرد و مدام بر سر دوقلوها با پدر می جنگید. آن از آیدا، این هم از آیدین، مگر پسر تو نیست؟ چرا بیراه می گویی؟ پدر همان پدر بود، گفت من فقط می خواهم آدم بشود. مادر گفت هر چه از دهنت در می آید بهش می گویی، توقع داری کاسب هم بشود؟ توقع داری از کتابهای خودش دست بردارد بیاید زیر دست تو؟ آن یک الف بزمجه هم یاد گرفته، حرفهایی میزند که قد دهنش نیست. پدر پرسید کی؟ مادر گفت اورهان. لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت حق ندارد، حق ندارد. پدر گفت چی میگوید؟ مادر گفت دیروز بهش می گفت بیرگ، اسمش را که صدا نمی کند، می گوید میرزا، می گوید الدنگ، هر چه که تو یادش داده ای، و گریه کرد. پدر خندید، راست می گوید دیگر، آدم بیرگ، بیرگ است. مادر گفت حق ندارید این چیزها را به بچه هم بگویید. پدر گفت بچه من هم هست. مادر گفت به خاطر مال دنیا، به خاطر سنار و دهشایی خودتان را مضحکه کرده اید. پدر غرید تا چشم تو گور هی ازش دفاع نکنی. مادر فریاد زد تا چشم خودت کور می شد پس نمی انداختیش. و یک کشیده جانان آمد روی صورتش. چند لحظه بعد با چشمهای گریان در حالی که چادر سیاهش را سر کرده بود به سراغ آیدین رفت. از همان بالای پله‌ها گفت آیدین. آیدین سرش را از اتاق زیر زمین بیرون آورد و گفت مادر. تا کنون مادر را به آن وضع ندیده بود. مادر گفت لباسات را بپوش، راه بیفت برویم. رگه ای از عذاب و درد در صداش بود. آدین پرسید کجا؟ و تند همان پالتوی بلند را به تن کرد و از پله ها بالا دوید. مادر بیرون در منتظر ایستاده بود. آیدین را که دید جلوتر راه افتاد و از او فاصله گرفت. نمیخواست چشمش به چشم آیدین بیفتد. عصر جمعه ای از مهر ماه بود. خیابان خلوت بود. گاه باد تندی خاک کف خیابان را جارو میزد و آدم مجبور میشد چشمش را ببندد. مغازه ها بسته بود و جز چند جوان بیکار که در گوشه میدان پرسه می زدند، کسی نبود. خیابان شیخ صفی را پیاده طی کردند. از جلو کاروانسرای آجیل فروش ها گذشتند و باز رفتند. کنار میدان شاه چند فایتون در ایستگاه پشت سر هم ردیف ایستاده بودند. آیدین گفت کجا می رویم مادر؟ مادر گفت گورستان. و به طرف فایتون سفید رنگی رفت که در صف جلوتر از همه قرار داشت. گفت سوار شو و خودش سوار شد و کروکی را کشید. فایتون چی گفت کجا؟ مادر گفت گورستان. مرد پرسید کدام یکی؟ مادر گفت قدیمی. فایتون چی پیر با لباس فرم کبود رنگ، کلاه، کمربند و حمایل سفید سوار شد و هی کرد. و فایتون لک‌کنان به راه افتاد، از باغ اخوان گذشت، به طرف سرچشمه پیچید. در محله پیر مادر چند مغازه باز بود. مادر گفت یادمان باشد یک خورده شکر پنیر بگیریم. جلو یک بقالی به فایتون چی گفت نگهدار چیزی بگیرم. خودش پیاده شد، نقل خرید و برگشت و بعد فایتون راه افتاد طرف قبرستان. آنجا مادر کنار قبر پدرش نشست، سرش را روی قبر گذاشت و گریه کرد. آیدین هیچ وقت ندیده بود که مادر این همه اشک بریزد. قبرستان شلوغ بود. گله به گله چند نفر روی قبری خم شده بودند. بچه ها می دویدند و باد خاک را بلند می کرد و در لابلای درخت ها زوزه می کشید. آنجلوتر طواف ها نقل و خرما و شکرپنیر می فروختند. آیدین پا شد. یک کیلو خرما خرید و جلو مردم گرفت. بعد که برگشت مادر را در بهتی غریب یافت. چشمهاش را به دورها دوخته بود و بی آنکه به چیزی نگاه کند یا پلک بزند شبیه زنی شده بود که دارند از صورتش نقاشی می کشند. غرق در افکارش بود، با حالتی از خموشی و پوشیده از مهی سنگین. آیدین با آرامشی ظاهری دست در جیب ها فرو برده بود و بالا سر مادر قدم می زد. گفت بر نمی گردیم؟ مادر گفت چرا؟ پا شد. نفس عمیقی کشید، سرش را زیر انداخت و حرف زد. گفت که دیگر تحمل ندارد و گفت که بعد از 25 سال پدر دست به رویش بلند کرده و به مرده‌هاش ناسزا گفته است. گفت که اسیر شده و هیچ چاره‌ای هم ندارد. آیدین گفت نزدیک 20 سالم است ولی هنوز یک لبخند از پدرم ندیدم. بیرون قبرستان شلوغ بود. فایتون‌ها پشت سر هم مسافر می‌زدند و طرف شهر راه می‌افتادند. آن طرف عده‌ای هم پیاده می‌رفتند. در خیابانی که به شهر می‌رسید، دنبال هم ریسه شده بودند. پیرزن‌های فقیر مثل دوالپا دنبال آدم می‌افتادند و هی التماس می‌کردند. چند گدای زمینگیر گوشه و کنار افتاده بودند و دیوار قبرستان فرو ریخته و زخمی بود. مادر گفت من هم می دانم چه رفتاری پیش بگیرم. دلش پر بود و تند راه می رفت. یک عمر سوختیم و دم نزدیم. آن همه بلا در عروسی آیدا سرمان آورد. دخترک مریض بود، داشت می رفت خانه بخت، اما لال شدیم. نجابت کردیم. حالا می گوید حق نداری بروی تهران. من و حرفش را ناتمام گذاشت. آیدین گفت خودتان او را بالا برده اید. از فرصت استفاده کرده بود که این را بگوید. یک لحظه به ذهنش آمد که دنبالش را نگیرد، اما در سکوت مادر گفت همان دایی ها و عموها هی براش دلا و راست شدند. چه گلی به سرشان زد؟ چند سال از قدغن کرده عمو صابر بیاید اینجا. از آن سالی که پدر بزرگ و عمه ها آمده بودند ما دیگر هیچ کس را ندیدیم. انگار بی کس و کاریم. تو خودت مگر فامیل نداری؟ پس کو؟ مادر گفت رضاییه، اما وقتی اجازه نمیدهد چجوری میتوانم بروم؟ من یک زنم. با این اخلاق پدرتان آنها هم جرأت ندارند بیایند. به طرف یک فایتون رفتند و سوار شدند. مادر گفت شیخ صفی. آیدین برافروخته بود. میخواست همه قصه هاش را در یک جمله خلاصه کند، اما نمیشد. وقت کم بود. به هر چیز که فکر میکرد میبایست یک عالم خاطره و کابوس به یاد خود و مادر بیاورد. گفت خودتان او را بالا برده اید و حالا پایین آوردنش خیلی سخت است. فایتون لک و لک کنان میرفت، کندتر از فایتون قبلی. راننده مسخ دهنه ها شده بود، حال شلاق زدن نداشت. هوا به تاریکی میرفت و باد زوزه میکشید. مادر گفت هرچه فکر میکنم میبینم چاره‌ای نداریم جز این که باش بسازیم. آیدین گفت چه کار کنیم؟ مادر جا خورد، اما زود بر خود مسلط شد. مثلا عصرها یا صبحها برو کمکش. همه ناراحتیش این است که پسر بزرگش از او دور شده. آیدین گفت پسر بزرگش یوسف است. من چه گناهی دارم؟ مادر گفت یوسف را مرده فرض کن. یوسف که آدم نیست، خودت هم میدانی. مگر عیبی دارد که به زندگی حاضر و آماده بچسبی و به فکر خودت باشی؟ این همه سال تلاش کرده برای کی؟ حجره را برای کی خریده؟ برای اورهان تنها؟ آیدین گفت من نمیخواهم زندگی پدرم را تکرار کنم. تو که میدانی مادر، من پیش استاد ناصر دلخون کلاس شعر میروم. قرار از شعرهایم را بدهد در مجله چاپ کنند. آن وقت بیایم تخم فروش بشوم؟ مادر نگاهی به آیدین انداخت. به نظرش آمد که رنگش پریده است. برای همین با حالت شوخی گفت من که نمیدانم چه میخواهی بکنی، اما بدان که همه شماها لجبازید. همه به پدر بزرگتان رفته اید. هم تو، هم آیدا، هم اورهان، هم پدرتان. حتی آن یوسف بدبخت هم برای اینکه در خنگی خودش بماند یک دنده و لجباز بود. و بعد باز داستان سنگ فروختن پدر بزرگ را پیش کشید. فایتون سر کوچه لرد ایستاد. آنها پیاده شدند. مادر پول فایتونچی را داد و به طرف خانه راه افتاد. گفت این هم از پدر بزرگت. می فهمی؟ آیدین پشت سر مادر بود و کند راه می رفت. مادر برگشت. فقط یادت باشد. اگر از حجره و باغ و خانه بی سهم بمانی حقت ضایع می شود. تو حالا نمی فهمی. زندگی پیچ و خم دارد. هنوز سختی نکشیده ای. قدر زندگی را نمی دانی. اما اورهان از حالا صاحب همه چیز شده. من می گویم هرچه او هست تو هم باید باشی. آیدین ساکت مانده بود. وقتی کوبه در را میزد، ایاز پاسبان را دید که با دوچرخه موتوردارش به طرف شمال خیابان میرفت. نگاهش کرد و سرش را تکان داد. مادر گفت دیدی؟ آیدین گفت چی؟ مادر گفت ایاز پاسبان بود. بیچاره این وقت شب میرود پست. آیدین گفت آره دیدم. وقتی وارد خانه میشدند، مادر گفت آدم وقتی می رود قبرستان دلش باز می شود.